خود مردم، خود بسیجیان با استفاده از مزیت هایی که در هر منطقه وجود داره، چون ایران اسلامی ما در هر نقطه از اون یک مزیت قابل توجهی وجود داره، این مزیت رو تبدیل به محصول کردن، محصول رو فراوری کردن و در واقع تبدیل به به اصطلاح ارزی رو مردم کردن، این چکیده همین حرکتی که ما از اون برمان راه اندازی قطبای اقتصاد مقاومتی نام میبریم. یه جا محصولش انجیره، جای دیگه زیتونه، درسته. جای دیگه نخوده، جای دیگه پسته است و در خیلی از جاها این قطبای اقتصاد مقاومتی خوشبختانه شکل گرفته. در این عرصه اقشار بسیج هم فعال هستن، مثل بسیج در واقع کشاورزی که تلاش میکنه با طرح همگام با کشاورز راندمان محصولات تولیدی رو در سطح زیر کشت بالا ببره.
درست، یعنی نگاه بومی و اقلیمی حاکمه.
دقیقاً. بله، دقیقاً.
و در عرصه فرهنگ هم آجا بفرمید.
در عرصه فرهنگ بسیج تلاش کرده که زیر ساختایی رو ایجاد کنه که بتونه تولید فرهنگی داشته باشه.
درسته.
بتونه تولید هنری داشته باشه. از جمله این زیر ساختا بنیاد فرهنگی روایت هست در مرکز و مراکز آفرینش‌های هنری در استان‌ها هستن. من امروز که بیلانی رو میگرفتم، ما از ابتدای سال تا الان در همین حوزه مقابله با ویروس منحوس کرونا و رونق تولید و همچنین کمک مؤمنانه قریب به 6000 دقیقه تولید داشتیم.
خب الحمدلله.
از فیلم و مستند و موشن گرافیک گرفته تا نماهنگ و کلیپ و در واقع از این دست آثاری که یا در فضای مجازی منتشر شده یا از شبکه‌های رسانه ملی پخش شده، که این آثار در حقیقت با زبان هنر تلاش کردیم که مدافعین سلامت رو بهتر و بیشتر به مردم معرفی کنیم، تلاش کردیم از جهاد بزرگ اونها روایتگری کنیم، تلاش کردیم که از تلاش جهادگران در حقیقت تلاش اونها رو به جامعه، به جوانها معرفی بکنیم و اقدامات دیگری که شاید در مجال برنامه نباشه و اگر فرصت دیگری بود به اونها
درست میگوید. انشالله که یک روز حضوراً در استودیو برنامه ما حاضر بشید و ما اینها رو مبسوط بشنویم. خیلی سپاسگزارم سردار عبدالرضا آزادی، معاون محترم فرهنگ سازمان بسیج مستضعفین. از شما خداحافظی میکنم، شب بخیر.
خداحافظتون باشه، خدا نگهدار.
یه فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم، همچنان گفتگوی فرهنگی در خدمت شما خواهیم بود.
بسیج یکی از اون پدیده‌های شگفت‌آور دوران انقلاب بود. امام بزرگوار از طرف پروردگار ملهم شد به اینکه این اقدام را بکنه. بسیج 20 میلیونی که ایشون اعلان کردن، سازمان بسیج که تشکیل شد، این خیلی کار بزرگی بود
که یه مملکتی بعد از چند سالی بشد یه فرض کنید 20 میلیون جوان که دارد 20 میلیون تفنگدار داشته باشن، 20 میلیون ارتش داشته باشن.
بسیج حقیقتی شبیه افسانه هاست.
گفتگوی فرهنگی رو میشنوید از شبکه رادیوی گفتگو. کمتر از 30 دقیقه دیگر محدودیت‌های کرونایی در تهران و شهرهایی که در وضعیت هشدار قرمز هستند آغاز میشه و هر جا که هستید سریعتر به مقاصد خودتون، البته با رعایت احتیاط، تشریف ببرید. 301035 سامانه پیامکی ماست و تلفن 162 رابطه عمومی سازمان صدا و سیما داریم در استودیوی رادیو گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین نصیر رایی، سخنگوی محترم کمیسیون فرهنگی مجلس صحبت میکنیم. پیش از این بخش هم با سردار عبدالرضا آزادی، معاون محترم فرهنگی سازمان بسیج مستضعفین گفتگو کردیم. حاج آقای نصیر رایی، ما به یک گرانیگاه مهم رسیدیم و شما مقدمه ای رو هم فرمودید و اون بحث معنویت هست. اگر بخوایم از همین منظر گفتگو رو ادامه بدیم، چه شاخص هایی در معنویت و نگاه معنوی هست که اگر وجود نداشته باشه هر سازمانی رو ممکنه که زمین بزنه؟
بله بله، به حال من عرض میکردم که پس ما اون چی که امروز به دست آوردیم و پیشرفت هایی که در واقع تونستیم کسب بکنیم تو حوزه‌های مختلف، یک پایه مهم اون در واقع همین نقطه بود است که عرض کردم به اسم معنویت. یعنی حتی ما توی انرژی هسته‌ایمون هم شهدای شاخص و دانشمندان شاخص هسته‌ایمون رو وقتی کسی زندگیشون رو نگاه میکنه میبینیم اینها واقعا تو این حوزه یک شخصیت خاص بودن.
بله،
تو حوزه‌های مختلفمون هم همینطور، تو بحث موشکیمون همینطور، تو ابعاد مختلف وقتی نگاه میکنید بزرگانمون که تو این حوزه‌ها خوش درخشیدند و تحول ایجاد کردند، حتما تو این حوزه‌های که عرض کردیم بحث‌های معنوی و فردیشون یه چهره‌های خیلی ویژه بودن. خب در ادامه هم همینطور، در ادامه هم ما امروز وقتی نگاه میکنیم ببینیم همین مسئله که الان مسئله امروز ما هست.
بله.
مسئله معیشت مردممون. تو همین حوزه معیشت هم وقتی شما میرید ته قصه رو آدم یه مقداری عمیق میشه، باز میبینیم ضعف های تو حوزه فرهنگی است.
بله.
که باعث میشود یه عده احتکار میکنن.
ما هر شب اینجا گفتیم تا فرهنگ درست نشه وضع اقتصاد درست نمیشه.
ببین همین، یعنی عملا ما هر جا میرید باز میبینیم همین، هم تو این بحث‌های روزمره‌مون، هم برای اون آرمان‌هایی که داریم دنبال می‌کنیم که باید برسیم به نقطه‌ای که نه ظلم کنیم و نه اجازه بدیم به کسی ظلم بکند.
حاجا بذارید یک پرسش رو همینجا مطرح کنم قبل از اینکه ادامه بدیم بحث رو. ما چیزی نزدیک به 42 سال از انقلاب اسلامی گذشته. دهه 60 دفاع مقدس، وقتی بررسیشون میکنیم میبینیم همین معنویتی که شما میفرمایید موج میزنه، سلحشوری موج میزنه در میان مردم. هرچی که این تاریخ گذشت، ما به آفاتی دوچار شدیم، از آفات دنیا طلبی، زراندوزی، آدم هایی که سبقه و سابقه مذهبی دارن، آدم هایی که در جنگ ممکنه حضور داشتن، دیدن رفقاشون شهید شدن، اما گویا که مسائل دنیوی اونها رو گرفته، یعنی معنویت محجوب شده در نگاه اونها. گاهی این دو قطبی های سیاسی چنان آلوده هوا و هوس هست، نیازهای انسانی و دنیایی است که آدم تعجب میکنه، میگه مگر ما انقلاب نکرده بودیم که معنویت رو در واقع جاری کنیم، این اخلاصی که شما میفرمایید جریان پیدا کنه. من همیشه اینجا تو همین برنامه گفتم که همه آدم ها نگاه سیاسی دارن. بله. باید هم داشته باشن.
بله.
اما اگر ذیل نگاه سیاسیشون واقعیات رو نبینن، یا خدای نکرده به دروغ و دغل و اینهایی که ما گاهی میبینیم اتفاق میفته دوچار بشن، یا به دو قطبی های سیاسی دامن بزنن جامعه رو دوپاره کنن، از همه اونها دور شدیم.
دقیقا
این معنویتی که شما میفرمایید یعنی نیاز اساسی امروز ما برای بازگشت به آرمان های انقلاب از رهگذر معنویت و بازگشت به امور معنوی میگذره. حالا اگر بخوایم این معنویت رو از یک مفهوم به مصادیق امروز بیاریم چگونه خواهد؟
این معنویت من معتقدم همچنان در مردم و آحاد جامعه این
همچنان در کثرت
موج میزنه. به این معنا
بله.
مصادیقش شما ببینید، یه زمانی گفتن که آقا مثلا معنویت این طور شد، جوانهای ما اینجوری شدن اونجوری شدن، بعد یه دفعه دیدیم یه اربعین شکل گرفت، دیدیم جوانهای ما، اونم چه جوانهایی، کسی ظاهرشون نگاه میکرد اصلا به اینها نمیخورد. اینها چطور دارن با چه عشق و ارادتی.
بله.
اومدیم جلوتر، اتفاقاتی که افتاد، شهید حجاجی آمد اونجور فضای کشور، بعد از او شهید سلیمانی، چه عظمتی در کشور و در منطقه ما ایجاد کرد. پس این روحیه و این نگاه در آحاد جامعه ما و در متن جامعه ما پررنگ وجود دارد.
بله.
اما چرا ما یک سری آسیب هایی رو متوجه شدیم؟ دقیقاً هر جایی که از خودگذشتگی ایثار جاش داد به خودخواهی و خودپسندی.
بله.
جایی که عرض به حضورتون فرار از مادیات، که یه زمانی رئیس جمهور ما، یه زمانی بزرگان مدیران کشور ما با چه وضعی و با چه صورتی و با چه در واقع وضعیتی مدیریت می کردند و زندگی فردی و اجتماعیشون رو جلو می بردن، اون جاش داد به این تشریفات عجیب و غریب.
بله.
دقیقا اینجور جاها ما هی فاصله گرفتیم از اون کارکردها و از اون تأثیرگذاری‌ها، و امروز هم اگر قرار دو مرتبه اون تأثیراتی که می دیدیم، اون پیشرفت های شگرفی که در بعضی از مواقع تاریخیمون داشتیم و دو مرتبه بهش برسیم، حتما لازم است که دو مرتبه برگردیم به این نوع مدیران، برگردیم به این افکار و اندیشه ها،
به این نوع نگاه،
به این نوع نگاه.
ببین دو جا من مثل این رو سریع بپرسم. خب ما امروز بحران معیشت داریم.
بله.
مردم سخت دارن زندگی میکنن، از شنیدن این که مرغ امروز انقدر گران شده، تخم مرغ گران شده، ناراحتن. اما مردم ما ثابت کردن که همواره صبوری کردن.
بله.
اون چیزی که موجب اعتراض اونها میشه، اون چیزی که موجب انتقاد اونها میشه، اینه که گاهی در میان مسئولان ما همون نکته‌ای که شما میفرمایید رو نمیبینن. اخلاص. یعنی یک شهروند احساس میکنه که اون مسئولش حواسش نیست، انقدر درگیر مسائل حاشیه‌ایه، درگیر مسئله جامعهش نیست. من معتقدم که مردم ما میپذیرند اگر مشقتی وجود داشته باشه،
اما به شرطی که برای همه باشه،
برای همه باشه و ببینند مسئولین هم
مثل خودشونن،
مخلصانه دارن پای کارن.
ببینند همین الانم ما، مردم ما، علارغم همین سختیایی که بره. فرمودید، همین الانم اگر جایی ببینند که مسئولین صادقانه پای کارند، دارن تلاششونه میکنند، وسط میدانند و خودشون و زندگی خودشونم مثل آحاد جامعه است، هیچ وقت این سختی ها، بله سخت هست،
بله،
اما او رو دیگه اون صبرش لبریز نمیکنه.
یعنی صبر و حلم میورزن. ببینید جو، من مثال زدم باز اینجا، ما وقتی تشییع پیکر سردار شهید سلیمانی رو که میبینیم، میبینیم از اقشار مختلف جامعه، یعنی حتی کسانی که منتقد نظامن،
دقیقه.
حتی کسانی که خیلی شاید قیود مذهبی هم نداشته باشن یا ربط وثیقی به گفتمان انقلاب، دقیقه. ندارن، میان در تشییع پیکر ایشون شرکت میکنن. چرا؟
عشق میریزن.
چرا؟ چون همه مردم ما معتقد بودن که حاج قاسم سلیمانی مخلصه، داره تلاش میکنه برای این مردم. این یه رمز مهمه برای،
دقیقه.
ما، یعنی حاج قاسم اون نگاه معنوی رو از دست نداد، هیچ وقت درگیر جناح‌ها و جناح‌بازی‌ها
اصلاً
نشد
اصلاً.
و وقتی میگفت من سرباز وطنم، واقعا ارادش بر این بود که من حراست کنم از این مرزو بود.
عزیز من الان میخوام این رو بگم، میخوام بگم امروز نماده، اگه بخوایم بگیم بروزترین شخصیت و چهره‌ای که ما بخوایم بگیم این گفتمانه، این حرفایی که همینه که ما گفتیم و دیگران گفتن، بخوایم توی آدم اینها رو بیایم بگیم آقا این حرفایی که گفتیم، این مدل بیرونیش، این یک شخصیت مجسم اون حرفها، همونطور که میگیم قرآن، قرآن در واقع قرآن ناطقی هم ما داریم. او قرآن ناطقه گفتیم کیست؟
امیرالمومنین
علی علیه السلام.
بله.
امروز اگه بخوایم بگیم آقا یک شخصیت مجسم، اون چیزی که میخوایم از فرهنگ بسیج، گفتمان بسیج و اون چیزی که ما را نجات خواهد داد،
زبده انقلاب اسلامی،
امروز برجسته ترینش را میتونیم بگیم شهید سلیمانی است. بروزترین که یک مکتبه، یه مدل، یه راه و رسمه. رفتارش، برخوردش در جبهه جنگ، در خانواده، با کودکان، با بزرگان، در محیط فرهنگی، در محیط سیاسی، در زندگی فردیش، اجتماعیش، همه اینها قابلیت این رو دارد که ما این رو کپی کنیم، مدل کنیم، بگیم جوونمون، بزرگمون، مدیرمون، سیاستگزارمون، هر کی هر جا هستی.
بله، یعنی میخوام بگم که یک معیار بود شهید سلیمانی،
این معیاره و امروز این معیاره، این مدل را هر جا داریم، هر جا داریم
موفقیم،
هر جا از این مدل فاصله داریم به همون نسبت مشکل داریم. پس اگر قرار اقتصاد ما حل بشه، فرهنگ ما حل بشه، مدیریت ما حل بشه، مشکلات مختلفی اگر داریم تو جامعه حل بشه، باید هر کس بشه خودش فکر کنه. من طلبه، من سیاستمدار، من مدیر، هر کی هر جا هست، اصلا من ممکنه هیچ کدوم از این مسائل من نشده باشم، اما من که انتخاب که میکنم که
بله.
اگر انتخابم با اون شاخصه نزدیک بود، باید امید داشته باشم که مشکلاتم کم بشه. اما اگر انتخابم، اگر رفتارم، اگر به هر دلیلی روش و گفتارم با اون مدل فاصله داشت، بدانیم مشکل خواهیم داشت، بدانیم مشکلات ما حل نمیشه.
بله.
لذا بسیج ما امروز میخواد تو حوزه فرهنگ عمل بکنه، عرض کردیم بخواد تو فرهنگ عمل بکند، باید بیاد این مدل رو بگذاره، بگه خب حالا من این با چطور عمل بکنم، چطور رفتار بکنم که این مدل را برای جوانمون، برای نوجوانمون، برای مرد و زنمون بتونیم این را به او در واقع آموزش بدیم که شما اینجوری باشید.
همینجا جا ببینید،
قبلش هم خودمون، معذرت میخوام، قبلش هم خودمون، من میخوام بگم از خود من و هر کسی در هر جا هست، از کوزه همان برون تراوت که دروست.
بله.
نمیشه من تو فکرم، تو ذهنم، تو آرمانها و اهداف خودم، معذرت میخوام، همه چیز باشد غیر از ارزش، غیر از معنویت. بله. غیر از صداقت، غیر از اخلاص، بعد انتظار داشته باشم که جامعه ما بره به سمتی که میخوایم که آر مثلا ارزش هم. نه، من مسئول موظفم، منی که روی این صندلی نشستم موظفم.
بله، حق الناس برگردنه هر مسئول.
این همه خون شهید، این همه در واقع مردم سختی‌ها رو تحمل کردن که اسلام به تمام معنا حاکم بشود. بله. در اقتصاد، در مدیریت. آقا تبعیض نباشه، ظلم نباشه، دروغ نباشه، اما متاسفانه میبینیم. چرا؟ چون عرض کردم، چه منی که گاهی انتخاب هام، چه اون مسئولی که گذاشتیمش، که اون مسئول به جایی که بر اساس اون شاخصه هایی مثل شهید سلیمانی عمل بکند، رفته مثل یه بابای سرمایه‌داری که یه تومه گیرش آمده است و حالا میخواد از این تومه نهایت استفاده رو بکنه،
توبره برای خودش جمع کنه. ببینید، در وقتی ما میگیم در واقع الگو و معیار شهید سلیمانی، که البته در برنامه های گذشته هم پخش کردیم، مقام معظم رهبری حتی از شهید صیاد هم نام میبرن و میگن شهید صیاد اگرچه ارتشی است اما بسیجی است. ببینید، وقتی که ما سخنرانی های شهید
بسیج رو به نظر
همونه،
من
گفتمان بسیج،
گفتمان است، یعنی چیز جدایی نیست.
همین رو میخوام بگم،
ارتشی یا طلبه،
یعنی
یا...
مقام معظم رهبری اینو تاکید میکنه، میگه ارتشی هم بسیجی است. وقتی که به نگاه شهید سلیمانی میرسیم، وقتی سخنرانی های شهید سلیمانی رو میشنویم، دقیقاً همین نکته است. شهید سلیمانی کاری نداره اینها سلیقه سیاسیشون این طرفه یا اون طرفه. شهید سلیمانی تو سخنرانیش میگه که این دختران کم حجاب ما هم دختران ما،
بچه های خودمونه.
میخوام بگم که این نگاه روادارانه. بله. این نگاه فراجناهی، این نگاهی که از قرائت اصیل از تفکر شیعی اسلامی بیرون میاد، که همونطور که فرمودید و عرض کردم در شهید سلیمانی جمع شده بود.
بله.
راهکار برون رفت ما از شرایط فعلی است در جاهایی که نقص داریم، در جاهایی که اشکال داریم.
هر جا.
یعنی وقتی که ما بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری رو مطالعه میکنیم، میبینیم که شهید سلیمانی ها و کسانی که در مکتب او حرکت میکنن اون رو محقق میکنن، اون امیدواری رو محقق میکنن. حالا میخوام یک سوال بپرسم. بسیجی باید مطالبه گری داشته باشه، بسیجی باید نگاه عدالت خواهانه داشته باشه. این تا کجاست؟ این مطالبه گری حدش و سقفش کجاست؟ این مطالبه گری اگر آمیخته بشه، خدای نکرده، با انگیزه های سیاسی چگونه مبتذل میشه؟
بله.
این رو به نظرم تو فراز آخر صحبت ها در موردش رو بله.
ببینید، ما همیشه باید توی یک شاخصه، توی یک در واقع اصطلاحش میگن تو کوچه و بازار شاید بگن شاغل.
بله.
شما میدونید شاغل.
بله.
این وقتی میخوان بسنجن که آقا شما این دیواره، این مسیر راست چپ، یک شاخص اندازه‌گیری داره. من میگم امروز شاخصه، اگه کسی میخواد ببیند عملش، رفتارش، گفتارش درسته یا نه، باید خودشو با این شاخصه ای که دین براش تعریف کرده. بله، من الان اگر کسی که خوش به حال کسی که دسترسی دارد مستقیم به امام زمانش،
بله،
میتوند با او خودش تنظیم کند، چون اون صراط حق دقیق، عمل، رفتار، زندگی فردی، اجتماعیش دقیق با او تنظیمه،
معیار مطلق است دیگه. بله.
حالا بعد از او چه؟ من میگم امروز ولی فقیه ما زبان اسلام ناب است. اگه کسی میخواد ببیند حرکتش، رفتارش با اسلام ناب تنظیم هست یا نیست، امروز زبان ولی فقیه میزان و معیاریست که آدم خودشو با او بسنجه. پس اگر کسی میخواد اهل مطالبه گری باشد، اگه کسی میخواد ببیند رفتارش و عملش و مدیریتش و کارش تنظیم هست، در مسیر حق هست یا نیست، به نظر بنده باید خودش با ولی زمانش تنظیم کنه.
خب چطور میشه پس حاج آقا؟ ما گاهی میبینیم که در مطالبه گری ها، در ابراز نظر ها، در اظهار عقیده ها، گاهی افراد سبقت میگیرن از آنچه مقام معظم رهبری میگن.
خب ما اینجا رو اینکه یه عده‌ای ممکنه خطا بکنن، خب بله دیگه، این ممکنه طرف خطا کنه. مهم
داعیه دار گفتمان انقلاب هم هستن.
این اشتباهه. ای که یه کسی خودش رو دایه دار بدن، یعنی ما از
یعنی مثلا ما گاهی دیدیم که آقا اینو بذارید سریع بگم، مثلا گاهی دیدیم میگن که مقام معظم رهبری همه حرفا رو که نمیتونن بزنن، در حالی که ایشون شاخصه، ایشون هر چی رو که اراده کنن و صلاح بدونن میگن.
اون چه که به مصلحت انقلاب است، به مصلحت جامعه است، به مصلحت مردم و کشور است، هیچ جای ابهام نداره.
دقیق.
هیچ جا تردید نیست، شفاف و صریح و روشنه.
بله.
اما اشکال اینه گاهی وقتا من و امثال من حرف خودمون رو و خواسته خودمون رو میخوایم به اسم انقلاب و به اسم انقلابیگری و به اسم ولایت و حزب اللهی بودن میخوایم بزنیم، که گاهی وقتا یا جلو میفتیم یا عقب میفتیم.
بله.
در صورتی که ما باید خواستمون و حرفمون و عملمون رو با او بسنجیم دیگه.
دقیقا.
اگر با او جور در آمد بریم جلو محکم و استوار، اما اگر دیدیم نه آبزن. گاهی وقتا هم اینه که ما فقط خودمون میخوایم. من یه اشکال فکر میکنم اینو اگر احساس کردید موضوعی باشه که بشه بیشتر بهش پرداخت،
بله،
خواهشم اینه که در موردش بیشتر تعامل بشه. ما گاهی وقتا فردی حرفای آقا رو میخوایم بفهمیم.
چهار دقیقه فقط وقت
مجرد. من عرضم تمام. گاهی وقتا فردی میخوایم بفهمیم. بابا باید فرمایشات آقا رو هم گاهی وقتا جمعی بفهمیم. یک مفاهمه و یک فهم مشترک داشته باشیم. تا از خطا مسون بمونیم. یه وقتی جلو نیفتیم و یه وقتی عقب بیفتیم. جمعی بفهمیم، خوب بفهمیم، دقیق بفهمیم و بعد بر اساس اون خوب عمل بکنیم.
خیلی جاها همین فرمایش شما، خیلی جاها من به عنوان یک ناظر که خب یک سلیقه سیاسی دارم میبینم که سلیقه سیاسی و جنایی فرق نمیکنه ها، این طرف اون طرف، اصلا اینها به مصابه یک آلایش در واکنش های آدم ها اتفاق میفته. یعنی اینکه این پیشفرض من، این پیشفرض باعث میشه که به زعم شما یا جلو بیفتیم، داغتر بخوایم عمل کنیم، یا عقب بیفتیم
و هزینه درست کنیم
و هزینه درست کنیم. و این برمیگردم به بخش نخست فرمایش شما، این گویی که از اون فقدان معنویت داره اتفاق
همیشه
میفته.
وقتی ما مشکل پیدا میکنیم ریشش اینجاست دیگه، خودخواهی ها و کبر و غرور و تکبر و چه و چه و چه. عرض آخرم و عرض بنده دیگه
من یه جمله رو بگم و شما باید جمع‌بندی کنید. من فهمم اینه بعد از این پنج شبی که درباره بسیج صحبت کردیم و همه دستاوردهاش رو هم گفتیم، این که ما امروز و هر روز نیازمند این هستیم که هی به خودمون تذکر بدیم که از انصاف خارج نشیم، از اخلاق خارج نشیم، از اسلام خارج نشیم، از این معیار خارج نشیم که هر وقت این اتفاق افتاده شکست.
دقیقا. و اون شاخصی هم که میتونه ما رو نگه داره تو این مسیره که از انصاف خارج نشیم تو حوزه‌های مختلف، عرض کردیم زبان اسلام ناب.
بلد.
کسی دسترسیش به امام زمانه، مستقیم از حضرت. منی که متاسفانه دسترسی مستقیم به حضرت ندارم، باید از نائب او، از کسی که به فرموده بزرگانمون گوشش به دهان امام زمان است، من باید گوشم به دهان او باشد.
بلد.
که دقیق بتونم خوب بفهمم و خوب جلو برم. خلاصه عرض آخر بنده، و اگه بخوام تمام حرفم رو تو یک جمله بگم که چه میخواهم بگویم، میخوام بگم مردم و خودم اول، ما هر جا چه در دوران حضرت امام و چه امروز در دوران که توفیق داریم در زعامت حضرت در آقا، هر جا حرف آقا و امام رو خوب فهمیدیم و خوب عمل کردیم موفق بودیم، و هر جا که مسئولین و دیگران حرف آقا رو درست نفهمیدیم و درست توجه نکردیم گرفتار شدیم.
بله.
تو اقتصاد، تو فرهنگ، تو سیاست، تو مدیریت، تو همه شؤون زندگی. و من میخوام بگم من امروز مهمترین مشکل مسئولینمون و جامعهمون رو چی میدونم؟ از نگاه من مهمترین مشکل همین نکته است که عرض کردم، حرف آقا رو درست نفهمیدیم، درست عمل نکردیم.
انشالله که هممون عاقبت به خیر بشه.
الهی آمین.
خیلی سپاسگزارم حضرت حجت الاسلام و المسلمین نصیرایی، سخنگوی محترم کمیسیون فرهنگی. از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو هم ممنونم که با ما همراه بودید. بار دیگر رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو محضر یکان یکان شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم و التماس دعای فراوان دارم. تا چند دقیقه دیگه محدودیت های ترافیکی شروع میشه و خیلی باید مراقب خودتون و خانواده هاتون باشید. ماسک رو فراموش نکنید و فاصله اجتماعی رو رعایت کنید. تهیه کننده این برنامه سرکار خانم رقیه زهرا پرنداور، صدا بردار جناب اصغر زماری و من امیررضا مافی، گفتگوی فرهنگی پنجم آذر ماه سال 1399 رو تقدیم شما کردیم. آخر هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. مراقب خودتون باشید. شب بخیر و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. همکاران خوب من گفتگوی فرهنگی رو با موضوع بازشناسی مؤلفه‌های فرهنگ بسیج از منظر مقام معظم